ساعت 20 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رؤسای ارتش‌های آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. حیدر علی‌وادی نخست وزیر عراق وارد موسل شد. و نرم افزار مسیریابی ویز در ایران فیلتر شد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. رؤسای ارتش‌های آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. ارتش ترکیه در بیانیه کوتاهی خبر داده است که رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور روز سه‌شنبه در آنتالیا با همتایان آمریکایی و روس خود دیدار کرده است. در این بیانیه آمده است که سه طرف در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه به ویژه سوریه و عراق رایزنی کردند. جزئیات بیشتری از این دیدار هنوز منتشر نشده است. حیدر علی‌وادی نخست وزیر عراق برای سرکشی بر عملیات بازپسگیری موسل از گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه وارد این شهر شد. پیشتر پرچم عراق بر فراز ساختمان استانداری این شهر برافراشته شده بود. نیروهای ویژه پلیس عراق نیز اعلام کردند که روز سه‌شنبه موزه باستانشناسی موسل را نیز به تصرف خود درآوردند. یکی از فرماندهان آمریکایی نیروهای ائتلاف در عراق به خبرگزاری رویترز گفت داعش به هم ریخته شده و فرماندهان و نیروهای خارجی میکوشند از شهر خارج شوند. با این همه به گفته او نبردهای سختی برای تصرف کامل موسل در جریان است. نیروهای عراقی در بهمن ماه گذشته موفق شدند شرق موسل را بازپس بگیرند و در اول اسفند ماه عملیات تصرف غرب موسل نیز آغاز شد. به گزارش رسانه‌های ایران، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور فیلتر شدن نرم‌افزار مسیریابی ویز را تایید کرد. برخی وبسایت‌های ایران پیشتر خبر داده بودند که این نرم‌افزار در تاریخ 14 اسفند فیلتر شده، اما تا به حال هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرده بود. معاون دادستان کل کشور امروز گفت این نرم‌افزار به دستور یکی از مقامات قضایی فیلتر شده است. او نرم‌افزار ویز را یک نرم‌افزار جاسوسی متعلق به اسرائیل توصیف کرد که به گفته او میتواند برای امنیت کشور مشکلاتی ایجاد کند. شرکت گوگل در سال 2013 ویز را از تولید کننده اسرائیلیان خرید. اپلیکیشن ویز یک برنامه مسیریابی مانند نقشه گوگل است، با این تفاوت که کاربران میتوانند وقایع مربوط به ترافیک مانند تصادف، وجود پلیس یا دوربین‌های نظارتی پلیس را روی نقشه ثبت کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه انتخابات در کشور را آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک توصیف کرد و با اشاره به انتخابات اخیر در آمریکا گفت آنان که به انتخابات ایران انتقاد دارند باید نگاهی به انتخابات اخیر و مسائلی که خودشان داشتند بیاندازند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در گزارش جامع حقوق بشری سال 2016 گفته بود شهروندان ایران برای تعیین حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه با محدودیت روبرو هستند. سخنان حسن روحانی مبنی بر آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک بودن انتخابات در ایران در حالی ابراز می شود که تنها اندک افرادی که از فیلتر شورای نگهبان می گذارند حق نامزدی در انتخابات را دارند و رهبران معترضان به نتیجه انتخابات پر اعتراض 88 همچنان بدون برگزاری دادگاه در بازداشت خانگی هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از روز گذشته روز دوشنبه تا کنون شماری از کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند. بر اساس این گزارش در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز حدود 190 نفر کارگر رسمی و قراردادی کار می‌کنند. کارگران می‌گویند دستمزد سه ماهه آذر، دی و بهمن آنان تا کنون پرداخت نشده و در باریز عیدی و پاداش پایان سال آنان نیز کوتاهی شده است. ساعت 8:04 شب در ایران، از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده یک گفتگو باشید. در ادامه رشته گفتگوهایی که رادیو فردا درباره تحولات روابط ایران و آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ انجام داده، همکارم هانا کاویانی این بار مصاحبه‌ای کرده با دنیس راس، تحلیلگر ارشد انستیتو واشنگتن، درباره چشمانداز روابط دو کشور و همینطور آینده برجام و نقش ایران در منطقه. دنیس راس در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون هماهنگ کننده خاورمیانه بود و در دوران وزارت خارجه هیلاری کلینتون نیز مشاور ویژه در امور خاورمیانه و آسیای جنوب غربی بود. بشنویم گفتگوی هانا کاویانی با دنیس راس را.
آقای راست، میخوام این گفتگو رو با صحبت از یه مقاله شروع کنم که شما با جب بوش نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه نوشتید و به دولت تازه آمریکا پیشنهاد دادید که واشنگتن باید به جای منزوی کردن خودش ایران رو منزوی کنه. اینو شما در راستای گفته‌هایی که در زمان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ مبنی بر تمایل به سیاست‌های انزواگرایانه در روابط بین‌الملل مطرح شده بود نوشتید. سوالم اینجاست که چرا ایران رو باید منزوی کرد، اون هم بعد از چند سال که دولت پیشین آمریکا در تلاش برای گفتگو با ایران بوده.
من وقتی از منزوی کردن ایران صحبت میکنم، منظورم این است که ما نباید سیاستهایی برگزینیم که به جای اینکه ایران موضوع مورد بحث باشد، خودمان هدف قرار بگیریم. پیشنهاد من این بوده که ما نباید توافق اتمی یا برجام را رها کنیم، چرا که اگر چنین میکردیم، به جای اینکه رفتار خشن ایران در منطقه مورد نظر قرار بگیرد، این رفتار ما بود که زیر ذره بین قرار میگرفت. ما میخواهیم تمرکز بر رفتار ایران در منطقه باشد و هزینه را برای چنین رفتارهایی از سوی این کشور بالا ببریم.
با توجه به رویکرد یک ماه گذشته دولت تازه آمریکا، به نظرتون کاخ سفید به ترک توافق اتمی فکر میکنه؟
نه، فکر نمی کنم. در یک مقطع اینگونه به نظر می رسید که افرادی که با ترامپ در دوران کاندیداتوری در ارتباط بودند و خود ترامپ به عنوان نامزد انتخابات، رویکرد متناقضی داشتند. اینکه برجام را پاره خواهند کرد و دیگر اینکه آن را اجرا می کنند و آشکار است که گروهی از اطرافیان او تمایل به برهم زدن توافق داشتند. حالان که من معتقدم که ما باید توافق را نگه داریم و به طور کامل اجرا کنیم و تمرکز را بر رفتار ایران در منطقه بگذاریم.
یعنی دولت آمریکا بر توافق پایبند بمونه و بعد چیکار باید بکنه؟
اول اینکه توافق را کامل اجرا کند. بعد مثلا اگر موضوع موشکی مطرح می شود، تحریم اعمال کند. چون شورای امنیت از ایران خواسته که بر مبنای قطعنامه 2231 موشک بالیستیک آزمایش نکند. خب ایران میگوید قطعنامه درباره موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی صحبت می‌کند و ما هدفمان این نیست. در نتیجه می‌توانیم آزمایش کنیم. اما حقیقت این است که آنها موشک‌های بالیستیک آزمایش می‌کنند که برد و قابلیت حمل به میزانی دارد که می‌تواند سلاح اتمی هم داشته باشد. در نتیجه چون قطعنامه از آنها خواسته این کار را نکنند، ما باید با سایر کشورهای گروه پنج به علاوه یک که درباره توافق اتمی با ایران مذاکره کردند کار کنیم که تحریم‌هایی را به خاطر این رفتار اعمال کنیم.
اما آقای راست، ایران میگه که قطعنامه از ما درخواست کرده و چنین آزمایش‌هایی را ممنوع نکرده مشخصاً.
بله، این چیزی است که آنها میگویند، اما از آنجا که قطعنامه این درخواست را مطرح کرده و آنها بدون توجه به آن این کار را انجام میدهند، باید بدانند که پیامدی وجود دارد.
به خود توافق اتمی بازگردیم. در نوشته‌های شما می‌خوندم که یکی از پیشنهاداتون اینه که مثلا آمریکا تا زمان تغییر رفتار ایران مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران رو صادر نکنه. موضوعی که از جمله آمریکا و سایر کشورها با ایران بر سر اون توافق کردن و در متن توافق همین اومده. به نظرتون این برهم زدن توافق نخواهد بود؟
نه، فکر نمی کنم، چون ایران از این هواپیماها برای فرستادن اسلحه به حزب الله و سایر گروه ها استفاده می کند و باز هم بنابر قطعنامه 2231 آنها از صدور اسلحه منع شدند. در نتیجه از اونجایی که این هواپیماها به این منظور استفاده می شود که مشروع نیست، تا زمانی که ما ببینیم ایران به این گروه ها اسلحه نمی دهد، باید از صدور مجوز خودداری کنیم. اگر این مشخص بود که آنها به حزب الله و حوثی های یمن اسلحه نمی دهند، مشکلی نبود و می شد مجوز را صادر کرد.
اما از اونجا که این موضوع به طور مشخص در برجام ذکر شده، فکر نمی کنید انجام ندادن اون می تونه از سوی ایران به نوعی نقض تعهد تفسیر بشه؟
ببینید، ایران نمیتواند هر دو چیز را با هم داشته باشد. اینکه بگوید ما هر کاری که میخواهیم در منطقه انجام میدهیم چون در برجام ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد، اما شما نمیتوانید به ما واکنش نشان دهید چون شما از این کار در برجام منع شده اید. اگر رفتار آنها خارج از حوزه برجام است، پس واکنش ما به آن رفتار هم ربطی به برجام ندارد.
آقای راس، سوال دیگر من از شما درباره موضوعی است که شما خودتون نقش مهمی در اون داشتید و اون گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکاست که شما جزو اولین دیپلمات‌های آمریکایی بودید که آغازگر این گفتگوها در عمان بودند. در دوران کنونی آیا فکر می‌کنید باید برای حل اختلاف‌ها چنین گفتگوهای محرمانه‌ای دوباره شکل بگیره یا اصولاً نفعی در این گونه گفتگوها بین ایران و آمریکا می‌بینید؟
من هیچگاه مخالف مذاکره و دستیابی به یک درک متقابل نبودم. به نظرم رسیدن به درک متقابل مهم است و اینکه بتوان با ایرانی‌ها از مجرایی که قابل اطمینان باشد و دو طرف بتوانند با هم رک و راست باشند صحبت کرد ارزش دارد. و به نظر مهم است که قواعد بنیادین قابل فهم برای هر دو طرف تعریف شوند. با توجه به ماهیت دولت ایران و شک و تردید عمیق آنها نسبت به آمریکا و اینکه آمریکا هیچ جایی در منطقه ندارد، مفهومی ایجاد می شود که اختلاف بنیادین بین ما وجود دارد. اما من هنوز فکر می کنم توانایی ایجاد ارتباط ارزش دارد. باید تلاش کرد که به نوعی به درک مشترک رسید. من با اصل این موضوع مخالف نیستم.
اگر به صحبتمون در ابتدای این مصاحبه برگردیم، چنین تلاشی به نظرتون نقض ایده منزوی کردن ایران نیست؟
نه نیست، چون به نظرم افزایش فشار چیزی بود که به مذاکره با ایران منجر شد. ایرانی ها می گفتن تا زمانی که تحت تحریم هستن مذاکره نخواهند کرد و ما بسیار بر میزان تحریم ها افزودیم و آنها مذاکره کردند. وقتی من از منزوی کردن ایران صحبت می کنم، می گویم ایران را به خاطر رفتار بد باید منزوی کرد. اگر آن رفتار تغییر کند، آنها نباید منزوی شود. اگر آنها آمدند که سایر کشورهای منطقه را تهدید نکنند و سعی نکنند بر منطقه تسلط داشته باشند و سعی در متلاشی کردن دولت‌های منطقه هم نکنند، آن وقت رفتار ما با آنها می‌تواند بسیار متفاوت باشد. این گونه رفتارهای بی‌ثبات کننده است که ایران باید بداند برایش هزینه خواهد داشت و اگر به خاطر این هزینه رفتارشان تغییر کند، آن وقت ما هم می‌توانیم رفتارمان را تغییر دهیم.
با توجه به اون چه که در یک ماه اول دولت دونالد ترامپ دیدید، آیا به نظرتون در مواجهه با ایران شاهد افزایش فشار و تحریم خواهیم بود یا بیشتر تلاشی خواهیم دید برای پیشبرد این درک متقابلی که ازش صحبت کردید؟
به نظرم آنچه بیشتر محتمل است گزینه اول است، نه دوم. آشکار است که سایر کشورها هم در این زمینه نقش ایفا خواهند کرد و می توانند این سختی‌های میان ایران و آمریکا را کاهش دهند. یکی از دلایلی که من موافق نگه داشتن توانایی برقراری ارتباط هستم این است که نه ما و نه آنها نباید در محاسباتمان اشتباه کنیم. اگر ارتباطی نباشد، پتانسیل اشتباه در محاسبات بالا می‌رود و این اشتباهات به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود. در نتیجه امکان گفتگو با یکدیگر باید وجود داشته باشد. اما اهداف ایران در منطقه هم اکنون دقیقاً برعکس آن چیزی است که آمریکا می‌خواهد. آنها میگویند ما داعش را به عنوان دشمن مشترک داریم. باید بگویم که بله، ایرانی‌ها می‌خواهند داعش را شکست دهند و آن را با رژیم‌های تحت سلطه ایران جایگزین کنند. این داعش را شکست نخواهد داد و به نوعی خوشایند گروه‌هایی مانند داعش هم خواهد بود. در نتیجه حتی اگر در حوزه‌های منافع مشترک بین ما و ایران وجود داشته باشد، چنین سیاست‌هایی از سوی ایران اختلاف نظر به وجود می‌آورد. من تمایل دارم ببینم که ما در موقعیتی باشیم که مجرای ارتباطی کمک کند که ما بتوانیم منشأ چنین اختلاف نظرهایی را کم کنیم و اگر اختلاف نظری وجود دارد، به خاطر اینکه هر کدام از طرفین درباره دیگری در محاسباتش اشتباه کرده، بیدلیل این اختلاف‌ها تشدید نشود.
گرجستان سالهای زیاد خود را آماده کرد برای حمله به آسیچه جنوبی.
اگه عامل روسیه نبود توی این کار، صدها سال هیچ مشکلی به وجود نمی آمد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.